أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به دو استثناء بود که مرحوم صاحب کفایه از عدم حجیت اصل مثبت ذکر کرد. استثناء اول موارد خفاء واسطه بود که طبعا لشیخ الاعظم فرمود مواردی که خفاء واسطه هست، به نحوی که عرف اثر واسطه را به مستصحب نسبت میده. مثلا وجوب قضا اثر شرعی فوت الفریضه هست، ولیکن عرف تسامح میکنه و نسبت میده این اثر را به عدم الاتیان بالفریضه. استصحاب که کرد عدم الاتیان بالفریضه را، میخواهد وجوب قضا را اثبات کند. هم مرحوم شیخ هم مرحوم صاحب کفایه پذیرفتند که لا تنقض الیقین بالشک شامل این فرض می شود. دو تقریب هست برای خفاء واسطه. یکی این که گفته می شود که عرف اثر فوت را که وجوب القضا هست اثر عدم الاتیان میبیند، حالا یا به نظر دقی یا به نظر تسامحی. تقریب دیگر اینه که نه، بالاتر، اصلاً عرف خود عدم الاتیان را فوت میبیند و به تبع اثر فوت را برای عدم الاتیان اثبات میکنه، شبیه این که گاهی مولا میگوید مثلا یجب الوضوء للطواف، گاهی میگوید الطواف و صلاتون، الحاق موضوعی میکند و به تبع حکم هم ثابت میشود. تقریب اول که در کلمات خیلی از بزرگان هست اینه که الحاق حکمی است، یعنی عرف به خاطر خفاء واسطه اثر فوت را که وجوب القضا هست برای عدم الاتیان ثابت میبینه. اما ملتفت به اختلاف فوت با عدم الاتیان هست. تقریب دوم اینه که عرف به نظر تسامحی حداقل ملتفت نیست به اختلاف بین عدم الاتیان و فوت، فکر می کند که عدم الاتیان فوت است. ولو با نظر دقیق ملتفت بشود به اختلاف میان این دو، اما به نظر مسامحی ملتفت به این اختلاف نیست و به تبع اثر فوت را برای عدم الاتیان بار می کند. به نظر ما هیچ کدام از این دو تقریب درست نیست. فوقش این دو تقریب منجر میشه به این که در موارد خفاء واسطه عدم ترتیب اثر وجوب قضا نسبت به استصحاب عدم الاتیان مصداق مسامحی نقض یقین به شک بشود. بیشتر از این نیست که به نظر مسامحی عرف چون وجوب قضا را اثر عدم الاتیان می‌بیند و یا طبق الحاق موضوعی عدم الاتیان را فوت می‌بیند به نظر مسامحی و به تبع وجوب قضا را برای آن ثابت می‌کند، عدم ترتیب وجوب قضا بر استصحاب عدم اتیان به فریضه مصداق مسامحی نقض الیقین به شک می شود و هیچگاه مصداق دقیق عرفی آن نمی شود. این که ادعا کنیم موارد خفاء واسطه به نظر دقی عرفی مصداق نقض یقین به شک است، این مجازفه است و ما به این نتیجه رسیدیم هیچ کجا خفاء واسطه فائده ندارد و این مواردی که ما در جلسات قبل مثال زدیم اینها مربوط به جلاء واسطه است. مثال‌هایی که در جلسات قبل می‌زدیم و فکر می‌کردیم که مواردی است برای خفاء واسطه که مصداق دقیق عرفی نقض یقین به شک است و ما می‌گفتیم ما تابع صدق این عنوان هستیم به نظر دقیق عرفی، هر کجا عنوان نقض یقین به شک صادق بود ملتزم می شویم به حجیت استصحاب مثبت در مورد خفاء واسطه، به نظر می رسد که نخیر، این مثال هایی که ما می زدیم مثال های جلاء واسطه است. استصحاب بقاء نهار برای اثبات اثر مثلا صلات فی النهار این مصداق خفاء واسطه نیست. عرف تعبد به بقاء نهار را لازم لاینفک می‌بیند نسبت به ترتیب آثار صلات فی النهار، یا استصحاب تعلیقی، استصحاب حرمت تعلیقیه که هازا ازا کان هازا هینما کان انبن یحرم و ازا غلا، استصحاب میگوید الانم که ذبیح شده از یحرم و ازا غلا و به دنبال غلیان حرام فعلی میشود، حرام فعلی شدن این ذبیح بعد الغلیان لازم لاینفک عرفی بقای و استصحاب بقای حرمت معلقه است، این خفاء واسطه نیست. و یا مثالی که می زدیم که اگر موضوع حرمت اعطاء زکات مثلا وجوب فعلی انفاق پدر بر ولد حی بود، ولی ما استصحاب کردیم صغرای جعل را، استصحاب کردیم بقای حیات زید را و ضمیمه کردیم آن را به کبرای جعل اول که یجب علی الوالد ان ينفق علی ولده الحی، ما میگفتیم اثبات میکند وجوب فعلی انفاق را از باب خفاء واسطه. نخیر، این جلاء واسطه است. عرف تعقل میکند تفکیک را بین تعبد به صغرای اون جعل اول که میگفت یجب علی الوالد ان ينفق علی ولده الحی، که استصحاب بقاء حیات زید صغرای این جعل اول را تعبد میکند، تعقل نمیکند تفکیک بین این را و بین تعبد به حکم فعلی ظاهری را که وجوب فعلی انفاق پدر بر زید را. و یا بالعکس، استصحاب بقاء حکم فعلی بکنیم ولی موضوع اثر کبرای جعل باشد و تحقق صغرای آن. ما میگوییم عرف ابا دارد از قبول تفکیک بین تعبد به بقاء حکم فعلی و بین تعبد به تحقق صغرا برای کبرای جعل اول که موضوع است برای اون جعل ثانی حرمت اعطاء زکات. و یا در بحث جعل و مجعول، ما می گفتیم بنابر این که جعل و مجعول دو چیز باشند، استصحاب در جعل اثبات می کند حال مجعول را. مثلا شک در نسخ کردیم، استصحاب کردیم که هنوز آب متغیر قانون الماء المتغیر نجسون باقی است، نسخ نشده است. اثبات کنیم این آبی که امروز متغیر شد نجس است، برخی گفتنی اصل مثبت است. در بحوث هم تمایل داشت بگوید این اصل مثبت است، فقط می گفت علم به کبرای جعل و تحقق صغرای آن کافی است. ما می گوییم تعبد به بقاء کبرای جعل بعد از احراز صغرای آن در خارج که این آب امروز متغیر است، لازم لاینفکش تعبد به مجعول فعلی است، تعبد به این که این آب متغیر امروز نجس است. عرف ابا دارد از قبول تفکیک بین این تعبدهای ظاهری. و این مطلبی است که ان شاء الله در جلاء واسطه بیشتر شاید توضیح بدیم. اجمالا خواستم عرض کنم ما فکر کردیم در موارد خفاء واسطه، چون عرف به نظر دقی میپذیرد که فوت غیر از عدم الاتیان است، فوت امر وجودی است، از کیسه رفتن است، و لذا 10 دقیقه قبل از غروب آفتاب سر میکرد من نماز ظهر و عصر نخوندم، ولی سر نمیکرد نماز ظهر از عزم فوت شده. عرف ملتفت به تغایر بین این دو عنوان است و ملتفت است که ممکن است وجوب قضا موضوعش فوت باشد. باز بگوید که اگر شما استصحاب کردی عدم الاتیان را و اثر فوت را که وجوب قضا از بار نکردی، نقصت یقینک به شک، و این را به نظر دقی بگوید، ابدا این ممکن نیست. عرفن در بحوث گفتن که ما در رابطه با بحث خفاء واسطه 4 فرض میتونیم مطرح کنیم. فرض اول این که بگیم طبق مبنای خودمان استصحاب موضوعی فقط صغرای جعل را اثبات می کند و نه اثر شرعی را. استصحاب می کنیم وقایع حیات زید را، اثر شرعی حیات زید را این استصحاب بار نمی کند. ذم می کنیم این استصحاب صغرای جعل را به اماره بر کبرای جعل ذم این استصحاب موضوعی که صغرای جعل را اثبات می کند به اماره بر کبرای جعل منجز است و الا هیچ وقت استصحاب صغرا اثبات حکم فعلی در این صغرا نمی کند که امام هم مشابه این رو بیان فرمودن. ایشان فرمودن که دیگر معنا ندارد حرف از خفاء واسطه بزنیم طبق این فرض. چرا؟ برای که مگر استصحاب نقشش ترتیب اثر است تا بگویید که عرف به نظر تسامحیش وجوب قضا را که اثر فوت است به عدم الاتیان نسبت می دهد و با استصحاب عدم الاتیان اثبات می کند این اثر وجوب قضا را. خدا خیرت بده تو اونجایی که خود شارع بگه اذا لم تأت بالفریضت فقضها استصحاب عدم اتیان اثبات وجوب قضا نمی کنه، اثبات اثر نمی کنه و انتظار داری که در منفاتت و فریضت و فلیقضها استصحاب عدم اتیان اثبات بکنه وجوب قضا را؟ شما باید استصحاب کنی صغرا را تا اینجا عرف میاد استصحاب رو تطبیق میکنه، بقیهش دیگه با خودت که بری کبرای جر رو احراز کنی. خب میری میبینی در کبرای جر نوشته شده منفاتت و فریضتون فلیقضها. خب منفاتت و فریضتون فلیقضها چه ربطی داره به عدم الاتیان؟ چرا؟ چرا؟ ممکنه شما بگی عرف تسامح میکنه کبرای جعل منفاتت و فریضت و فلیقضها هاست، تسامح میکنه یک کبرای جعل دیگری درست میکنه که من لم یأت بالفریضت فلیقضها. این دیگه خیلی مجازف است، این دیگه خیلی مجازف است که بگیم نظر تسامحی اور کبراساز است. این که قابل گفتن نیست. اونی که میشه گفت اینه که بگیم عرف تسامح میکنه اثر شرعی فوت را که وجوب قضائه در مقام معروضیت، نه در مقام تشخیص کبرا، در مقام معروضیت نسبت میده به عدم الاتیان. مثل این که میگفتیم شارع گفته که غسل جمعه قبل از زوال امر دارد، متعلق امر در کبرای جعل غسل الجمعه قبل از زوال است، ولی عرف معروض این امر را ذات غسل جمعه میبینه، میگه غسل جمعه امر داشت. کی؟ اون وقتی که هنوز اذان ظهر نشده بود در روز جمعه، معروض امر و ذات غسل جمعه میبینه، با اینکه قبول دارد که کبرای جعل اینطور نیست، در کبرای جعل متعلق وجوب غسل جمعه مقید به ما قبل از زوال است. تسامح در معروضیت میشه، ولی معنا نداره که استظهار عرف از کبرای جل منفاتت و فریضتون فلیقضها هاست و تو کبرای جل هم تسامح بکنه. تسامح بکنه به چه درد میخوره؟ تسامح در تطبیقات شما گفتید به درد میخوره. خب تطبیقات هم که اصلا استصحاب عدم الاتیان اثرساز نیست. تا بگیم اثر کی و به کی نسبت میدی؟ این فرمایش بحوث مبتنیست بر همون تقریب اول که از خفاء واسطه که میگفت اثر واسطه را به مستصحب نسبت میده، اور اثر فوت را که وجوب القضاء و عدم الاتیان نسبت میده. اما با اون تقریب دوم نه، میشه بگیم آقا عرف اصلا استصحاب عدم اتیان رو محقق صغرای منفاتت و فریضتون میدونه، چون به نظر تسامحی میگه عدم الاتیان همون فوته، چه فرق میکنه؟ نظر تسامحی دوم که عدم الاتیان را همون فوت ببیند، به نظر تسامحی کار و اثر نداره که، یعنی به نظر تسامح اینو محرز صغرای کبرای جل میبینه. پس بهتر بود که اشکال رو وسیع‌تر از این بگیریم، بگیم نظر تسامحی عرف اعتبار ندارد. در تعلیقه بحوث گفتن جناب استاد مگر لا تنقض الیقین نمیگه یقین سابق هر مقدار که محرک بود الانم محرک تو باشه، نقض عملی نکنه، یعنی اون یقین سابق هر مقدار که محرک بود الانم باشن، چه کار به اثر داری؟ یقین سابق مثلا به عدم الاتیان، یقین سابق به عدم الاتیان محرک بود، یقین سابق به حیات زید محرک بود، نحو اثره لازم نیست تعبد به اثر بکند، تعبد میشیم به بقای محرکیت یقین، یقین به شی محرک به آثار اوست ولو جعل آثار نکند. استصحاب حیات زید یعنی قبلا یقین به حیات زید محرک بود که پدر نفقه بدهد به او، نقض نکند یقین را به حیات زید باشد که در آن، یعنی هنوزم محرک او باشد که نفقه بدهد به او، پول بفرستد به حساب او، شک که در فوتش منشأ نشود که پول به حساب او نریزد، لازم نیست جعل اثر بشه. خب چه اشکال داره شاعر بگه استصحاب کن بقای حیات زید را از نظر عرفی، بقای حیات یقین به حیات زید محرک به آثار واسطه خفیش هم هست، نه فقط محرک به آثار خودشه، محرک به آثار واسطه خفیش هم هست. یقین به عدم الاتیان نه تنها محرک به آثار خودشه، محرک به آثار واسطه خفیش هم که فوته هست. این مطلب تعلیقه بحوث درست نیست. چرا؟ برای اینکه یقین به صغرا کی محرکه؟ نه اول اثره. یقین به صغرا و کبرا معن محرکیت، یعنی منجزیت عقلیه، اونی که منجز عقلیست احراز صغرا و کبرا با هم هست. خب من استثنا میکنم عدم الاتیان بالفریضه را، خب این صغرا، کبرا چیه؟ منفاتت و فریضت و فلیقضا، اون منفاتت که نمیخوره به عدم الاتیان، عدم الاتیان که صغرای منفاتت نیست، ذم الکبرا الی الصغرا نشد تا محرک باشد، و لذا این مطلب تعلیقه بحوث درست نیست. استظهار میکنه عرف من فاتتو یعنی من لم یعته که خفاء واسطه نیست. فرض این استظهار عرف از من فاتتو همون من فاتتوه که مقابل عدم الاتیان است. اگر میگید عرف تسامح میکند عدم الاتیان را فوت میبیند که جواب ماست به بهوس. این فرض اول بود که عمده فرض بهوس همینه. فرض سه فرض دیگر هم مطرح کرده اشاره می کنم. فرض دوم اینه که استصحاب از اول فقط اثر مباشری رو شامل بشه نه اثر مع الواسطه رو. بعد گفته بشه که عرف تسامح میکنه اثر واسطه خفیه رو اثر مباشری میدونه. بعد ایشون جواب میده میگه تسامح عرف چه ارزشی داره؟ اگر استصحاب فقط اثر مباشر مستصحب رو میگه عرف تسامح بکنه اثر واسطه خفیه رو اثر مباشر بداند به نظر تسامحی چه ارزشی دارد این نظر تسامحی؟ خب تا حالا دو تا فرض ایشون گفت. فرض سوم این که بگیم دلیل استصحاب اثر مع الواسطه را هم شامل می شود. اطلاق دارد لا تنقض الیقین بشک اثر واسطه را هم ولو واسطه عقلیه ها ولو واسطه عقلیه اثر واسطه مع الواسطه عقلیه را هم شامل می شود. فقط انصراف داره از مواردی که عرف احساس کنه که این اثر اثر واسطه عقلیه است و الا دلیل استصحاب مطلقه لا تنقض الیقین بشک یعنی بنا بگذار بر وجود متیقن مطلقا. فقط انصراف داره از اون اثر شرعی با واسطه واضحه عقلیه. بله اگر کسی همچو ادعایی بکنه بگه انصراف دلیل استصحاب از اثر شرعی واسطه واضحه عقلیه است، خب از اثر شرعی واسطه غیر واضحه یعنی واسطه خفیه انصراف نداره. ولیکن این چون لا تنقض الیقین به شک اگر مطلق باشد جمیع آثار مع الواسطه را هم بگیرد فقط انصراف داشته باشد از اثر واسطه های واضحه عقلیه. خب از اثر واسطه خفیه عقلیه منصرف نخواهد بود و لذا لا تنقض الیقین به شک شامل اثر واسطه خفیه میشه. ولیکن این درست نیست، همچو اطلاقی نداره لا تنقض الیقین بشک. فرض چهارم هم اینه که دلیل استصحاب شامل اثر مع الواسطه بشه ولی از اثر واسطه واقعیه عقلیه اثر واسطه واقعیه عقلیه منصرف باشه. عرف تسامح میکنه در واسطه خفیه فکر میکنه این اثر واسطه عقلیه نیست و اشتباه میکنه. ما که نباید تابع اشتباه عرف بشیم. تسامح میکنه طبق این فرض چهارم دلیل لا تنقض الیقین به شک مطلق است و انصراف فقط دارد از اثر با واسطه واقعیه عقلیه. اثر مباشر رو میگیره، اثر واسطه شرعیه رو میگیره، اثر واسطه واقعی عقلیه رو ازش انصراف داره. خب عرف تسامح میکنه، فکر میکنه این اثر شرعی اثر خود مستصحبه، نه اثر اون واسطه واقعی عقلیه. اما من که میدانم عرف اشتباه میکند، چطور تابع عرف بشم؟ که این مطالب مطالب درستی هست، فقط اون فرض اول را که فرض بحوث هست ما اشکال داشتیم که مختار خود بحوث هم هست. این راجع به بحث خفاء واسطه که ما به این نتیجه رسیدیم خفاء واسطه هیچ استثناء هم ندارد، هیچ اعتباری ندارد مطلقا، اما اما استصحاب خفاء در موارد جلاء واسطه. در موارد جلاء واسطه در بحوث گفتن که این دو تقریب که صاحب کفایه ذکر کرده فرق میکنه. صاحب کفایه دو تقریب ذکر کرده برای جلاء واسطه. تقریب اول اینه که عرف تعقل نکنه، تفکیک در حکم ظاهری را بین اون مستصحب و اون لازم جلی آن، واسطه جلیه آن، مثل ابوت و بنوت. عرف تعقل نمیکنه که شما تعبد ظاهری کنید به اثر شرعی ابوت، ولی تعبد ظاهری نکنید به اثر شرعی بنوت. چون اینقدر اینها با هم التصاق دارن، به هم پیوسته هستن، که در حکم ظاهری هم میگه حکم ظاهری این از حکم ظاهری اون نباید تفکیک بشه. این یک تقریب. تقریب دوم در کفایه اینه که اونقدر جلاء واسطه زیاده که عرف اثر اینو اثر او میبینه، اونقدر بین ابوت زید لعمر و بنوت امر لزید التصاق هست و وضوح تلازم است که عرف اثر شرعی که رفته رو ابوت زید ثابت میبینه برای بنوت زید. در بحوث گفتن خب این فرق میکنه، نتیجهش یکی نیست. تقریب دوم همون شبیه تقریب خفاء واسطه است، گفت به نظر تسامحی منتها به خاطر شدت وضوح تلازم بین ابوت و بنوت تصابه میکنه، اثر شرعی بنوت رو نسبت میده به ابوت و بالعکس. خب جوابش قبلا داده شد، تسامح عرف سر سوزنی ارزش نداره. اما اون بیان اول بیان خوبیه، بیان خوبیه. میگه استصحاب ابوت که حکم شرعی ابوت را اثبات میکند ظاهرا محال است تفکیک بشود از تعبد ظاهری به حکم متضایفش که بنوت است. واقعا اگر این کبرا درست بشه که حرفی نداریم. اما بحوث میگه شرط داره، شرطش اینه که اول استصحاب ابوت به خاطر اون اثر شرعیش موضوع پیدا کنه، جاری بشه، بعد که جاری شد بگیم حالا لازمه استصحاب ابوت به خاطر اثر شرعی خودش، تعبد ظاهری است به بنوت برای اثر شرعی بنوت. و الا اگر اصلا ابوت اثر شرعی نداره، اصلا اثر شرعی رفته رو بنوت امر لزید، لا ابوت زید لامر. اصلا استصحاب ابوت زید لامر چجوری میخواد جاری بشه؟ آقا ثبت الارض و من گوش، اول استصحاب ابوت زید لامر رو جاری کنید، مصداق نقض یقین به شک بدانید، بعد بگید یلزم و من جریان استصحاب، جریان استصحاب در منوت یا تعبد ظاهری به منوت، و الا اصلا موضوع نداره استصحاب. نقض عملی یقین به شک نسبت به یقین سابق به ابوت زید اصلا بار نمیشه، چون اثر عملی ندارد. اثر عملی از اول رفته روی منوت امر لزید. آی خویی هم مطلبی داره، مطلب ایشون رو بگم چون این ابهام برطرف بشه بعد نتیجه گیری بکنیم. آی خویی فرموده این کبرایی که صاحب کفای گفته خیلی کبرای خوبیه، اما یک صغرا برای ما پیدا کنید برای این کبرا، ما ممنونتون میشیم. این استصحاب ابوت هر کجا جاری بشه خب متضایفه اینن با بنوت. یقین سابق به ابوت زید الام مسابق است با یقین سابق به بنوت و امر لزه. ما نیاز نداریم استصحاب ابوت و استصحاب بنوت میکنیم. یا مثال میزنید جناب صاحب کفای به استصحاب در علت و معلول، مرادتون رو توضیح بدید. ذات علت رو میگید استصحاب میکنیم، مثل استصحاب میکنیم بقاء نار را برای اثبات سوختن پنبه که به درد نمیخوره که اصل مثبته، چون اون ناری که قبلا بود موقعی بود که این پنبه خیس بود. استصحاب میگه اونقدر این آتش بود تا یقینا دیگه پنبه خوش شده، پس پنبه را سوزانده. خب اصل مثبته دیگه، علت ناقصه رو استصحاب میکنید، مقتضی یعنی علت ناقصه دیگه، استصحاب میکنید علت ناقصه را، ضمیمه میکنید میگید الان یقینا مانع مفقود است، شرط موجود است، پس معلولش موجود شده است. خب این اوزه انها اهل اصل مثبته. اما اگر مراد علت تامه است که متضایف با معلول، که جلاء واسطه اونجاست دیگه، میشه ما یقین به علت تامه داشته باشیم یقین به معلول نداشته باشیم؟ میشه؟ این که نمیشه که. ما عرضمون اینه جناب آقای خویی، اول خدمت ایشون عرض میکنیم، خب مثال های فقهی داره جلاء واسطه، یکیش همون ما اینه قلیله اینه که یکیش نجس بود و دیگری پاک، هر دو رو با هم مخلوط کردیم شد یک آب کر. وقتی شد یک آب کر واقعا افت، انصاف اینه که تعقل نمی کنه تفکیک را در حکم ظاهری، بگیم اون قطرات آب قلیل نجس هنوز نجس است ظاهرا، قطرات آب طاهر قبلی هنوز طاهر است ظاهرا، استصحاب نجاست یکی و استصحاب طهارت دیگری. یک آب واحد ممتزج، بعضی از اجزایش پاک بعضی از اجزایش نجس. یک مثال بله ارتباط داره با این مثال ما ممتزج، مثال قبلی بله. حالا عرض میکنم مثال دوم جلاء واسطه جعل و مجعوله. آقا واقعا جعل و مجعول اگر دو شی باشن، خب استصحاب در جعل در تعبد ظاهری واقعا قابل انفکاک از مجعول نیست. یعنی بگیم قانونه الماء المتغیر نجسون باقی است، نصف نشده است، این آب امروز هم که متغیر است، ولی ما نمیگوییم این آب نجس است. اوف، بار میکنه این اثر را. می میگن جلاء واسطه. و اینی هم که آقای سعد گفت باید خود اون مستصب اثر فعلی داشته باشه تا نقض یقین بشک بلحاظ او صادق باشه. نه، چون جلاء واسطه است، عرف مجموع من حیث المجموع رو میبینه و میگه اگر آثار نجاست این آب متغیر رو بار نکنی، یقین سابقت را به قانون الماء المتغیر نجس و نقض کردی، ولو قانون به ما و قانون اثر فعلی نداشته باشد، اثرش در حکم فعلی ظاهر بشود، مشکل نیست. وقتی که شما اثر حکم فعلی نجس بودن این آب متغیر رو بار نکنی، عرف بگه داری یقین سابقت را به قانون الماء المتغیر نجس و نقض میکنی. یا در استصحاب حکم تعلیقی اگر آثار و حرمت فعلیه رو برای ذبیب مقلی وار نکنی، میگه داری یقین سابقت را به ای که یحرم و ازاقلا نقض میکنی. خب چرا ما اثبات نکنیم این اثر واسطه جلیه را، ولو اون مستصحب فی حد ذاته اثر فعلی اثر شرعی نداشته باشی که به لحاظ اون نقض الیقین به شک صادق باشه. اما راجع به اون مثال که آقا بیان میکنند انشاءالله بعداً صحبت خواهیم کرد. حالا خوده آقای رحمتی، آقای منافی، بله اونو من دیدم سال نوه، اون نوه من البته که ندارم نوه
سال آب که زدی؟
اون نوه اون نوه
شما میگید چی؟ شما میگید وقت گذشته یا من فکر کردم از میگید وقت؟
نه نو
نه وقت گذشته، چهار دقیقه گذشته.
مثال آبا که
بعد اون ساعت عقبه.
مثال
آبا های من آفید شما میگه استثابه این جواب استثابه عدم عمومت میگه چیه؟ قضیه یقین یقین سابق به عمومت داری فرضی
نه میگم آیه خویی تو وجودیش اشکال کرد ما هر جا عمومت رو میدونی عمومت هم میدونی سمرهی نداره همون یکی رو جاری کن ما اگه تو عدمیش که اینجوری نیست عدم ازلی قبول نکنیم عدم عمومت رو نمیتونیم جاری کنیم چون عدم ازلیه ولی عدم عمومت رو میتونیم جاری کنیم چون آقای زمانی بود اب نبود عدم نعتی میشه حالا هم هست تو اب نیست اثر داره بخوام از عدم عمومت برسیم عدم عمومت اون شخص دیگر
استثنا میکنیم عدم عمومت زید الامر را و استثنا میکنیم عدم
اون عدم ازلیه در عمومت از اول یا اب بود یا اب نبود حالا سال آقای چیز نداره چی نفسی؟
نه اولا درست نیست آیشی درست نیست ها یه زمانی زید پدر این نبود و وقتی که این نبودی عدم ازدادی دارد
اینش شخص بهش موصوفه یا من موصوفم من موصوف به اب نبودم چون بودم و موصوفه بودم موصوفش پسر
است حالا ایشون که در یقین سابق و قبوت میگه شما میگه یقین سابق به عدم قبوت عدم نعتیه
عدم ازدادی ها
حالا ایشون
قبول
داره استرا میگه این آقا پدر این نبود اما نمیتونه بگیم این پسر اون نبود چون عدم ازلی است بعدا بگیم استرا میگه این پدر این پدر عم نبود اون گفت که عم نبود عدم ازلی نیست
اگر پسر رو موصوف
بگیره اینجور که شما میگی پس چیزم نمیشه جلای واسط هم نمیشه چرا؟ برای که واقعا اون عدم عمومتی که قبل از وجود این هم بود واسه عمومت یا نه ایشون داره سو عدم عمومت یا
تو
استثاب عدم عمومت بکنه میگه که عدم عمومت استثاب عدم ازلی نیست بعد استثاب عدم عمومت استثاب عدم ازلیه ما به استثاب عدم ازلی قبول نداریم از احد المتصرفین عدمش جواب اینه که نه دیگه جلا واسطه نشه اگر واقعا
اگر واقعا یه زمانی که این ام نبود زید پدر ام نبود، ولی صحیح نبود بگیم ام پسر زید نیست. اینجور این حالت قابل تفتیشه. مثل اون میگه مثل قبل مثل اون میگه زید ام نبود این میگه استثنا میگه که هنوز هم زید پدر ام نیست. واقعا قابل تفکیک بودن واقعا مثلا و علت ناقصه
از همین که مشکی دیگه که
بابا این نبه که وقتی نبه
حالا اونم گفتیم عدم ازدی اونم عدم ازدی گفتم بهش و عدم ازدی اون عدم ازدی
همه موارد
خفای واسطه داره مثلا میشه جلوی واسطه کرد. نه فقط من جلوی سوء
استفاده میشه. یعنی هیچ چیزی نداره. هیچ نکته فارغ واقعی نداره. هر کسی که اینجا خفای واسطه است ما میتونیم درست بکنیم این جلوی واسطه. چون تعهد به این.
چرا لازم اومد؟
مرحوم شیخ یا استثبابه. نه بی دلیل نیست. استثبابه بقای رجوبت این دست متنجس اگه شعار جاری بکنه این قابل تفکیک نیست از نجاست ملاقی. عرف اینو تفکیک می‌کنه. بگه از یه طرف بگه دست تو رطوبت داره و این ملاقی هم شخص بده به این. بگه این رطوبت داره. عرف یه دیگه قابل تفکیک.
در خصوص این گفته؟
مگه شما که اون موارد جایتین در خصوص اون موارد گفته شما به اصلاح
رو اجازه ندید. شما از این ما میگی که استثار بقای رطوبت اثر ندارد لغو میشود. چون لغو میشود پس قابل تفکیک نیست.
شما هم اینو پذیرفتید. حالا چند تا کردید؟
نه
من اصلا گفت لازم نیست خود مستتب اثر داشته باشه.
میدونم نه به خاطر اینکه لغویت داره ما عجیبمون اضافه میکنیم.
میگیم لغویت داره میگیم انتقاد قابل
انتقاد قابل انتقاد. اگر بقای رطوبت اثری داشت، اگر کون کون هاذا رطبا اثر شهری که اگر انگور پیس باشه اثر شهریش اینه که تو زکاتش فرق میکنه. مثلا اسلام میگه هنوز رطبه اثر شهریشو باز کن. اما حق نداری که دستت نگه زدی این انگور و پیس و استثام این خیسه زدی به این این نجاست نجس شده
تفکیک
میکنه. بله بله
بگه که این رطوبت هست
بخونه ما هست بخونه اونا هم خراب کنی بره تو کنه.
من
نه
شما
نه شما نه شما نه شما نه شما نه شما نه شما نه شما نه شما نه شما نه شما نه شما نه شما نه شما نه شما نه شما نه شما نه شما نه شما نه شما نه شما نه شما نه شما نه شما نه
شما
نه شما نه شما نه شما نه شما نه شما نه شما نه شما نه شما نه شما نه شما نه شما نه شما نه شما نه
شما
نه شما نه شما اور نظر یقین بشه این داره به نظر تسامحی یا به نظر
دردش
اگه به نظر دردش میدونه آخه این چه مجازفه ایه. وقتی میگید که اثر وجوب قضا رو برای عدم الاتیان بار میکنه تسامح میکنه، ولی وقتی میگه لا تنقض الا بالله به دقیقه میگه این مصداق
نقض نیست. در مصداق نقض نیست. تسامح موجب توضیح مفهوم نقض عرف میگه. اصلا مفهوم نقضی که من میبینم در این موارد هست. اگر نگه حکم به نجاست ملاقی
مجازفت عین مجازفت عین مجازفت عین مجازفت. وقتی خود عرف ملتفته که کبرای جنی که منفعتت و فریضت و فلیغزا و عرف هم ملتفته که بابا فوت غیر عنوان عدم الاتیانه. میگم استظهار نکن احتمال که میدیم و وضوع وجوب قضا فوت بشه. میگه آره احتمال میدم،
ولی با این وجود اگه حکم نکنیم به وجوب قضا عرف میگه من این میکنم نقیم.
چه میگه؟
چرا؟ من اگه منم عرف هم اگه منم عرف میگه من نمیگه.
نه شما میگید
عرف نه ازشون عرف
کودتا شده شما چه الان کودتا شده شما تقرا رو کنم عمل
معامله میکنه
اثر نه ایش تسامون ایش تسامون ایش تسامون
انجام تنبه
میشه
آخر هفته
که
میشه آزقا
یکی دو روز
فرصت پیدا کنه.
یه دفعه یه
کودتا کودتا نیست جا جلای واسطه کودتا کرد.
یه کودتا مخملیه به تمام
حالا فقه رو گوش بده میگه
سوال نامه چیه؟
آیه در کنه هر جمعا شهیدم آسد جوادم شرکت میکرد دو روز که تحضیح شده و باید بخور که ما نظر برگرد مثلا این چیزی مثلا آسد جواد شما میگم با خدا رب در کرتیبات جواد بشه من ناجه ها از دست موضوع بهش برگرد حالا تحضیح نه از بود تحصیلات را سیده نمیده مسلم تحصیلات هست
آجا این تسامح آجا یعنی چی؟ یعنی اون سو استفاده میکنه یا نه مش میشه
بود اون استفاده میکنه بس در اینه که ما خداییش مجازف هست شما میرد میگه بابا عرف میگه وجوب قضا اثر فوت پس ستام اینجور استثار میکنن یا لقل خلافش رو استثار نمیکنن بعدم میگیم که آقا فوت عدم الاتیان مثالا میگه آره فوت هم عدم الاتیان میکنه با عدم الاتیان اگر عرف بگه فرق به نظر مصاب دقیق به یه فرق نمیکنه که ما حرفی نداریم که
مورد جلای واسه
نه 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 جلای واسه نه خبای واسه
عرف قبول نمیکنه این مرد یا
قبول میکنه عدم الاتیان غیر فوته
ولی آقا وجوب قضا
نیست که خبر که نمیدی میگه من یقین سابق دارم به عدم الاتیان ولی یقین سابق الفوت ندارم و موضوع و وجوب قضا موضوع فوت نه موضوع عدم الاتیان
نه کجا؟
نه در خود خطاب عکس شده اونجا معنی حرفی معنی اندکاکیه همین جلای واسه خصمه خواهی واسه ما اشتما میدارید اشتما میگه باید این جلال
نه اینجا که استصحاب عدم اتیان اثبات بکنه الان قبول دارید؟ الان قبول دارید؟
بله هم باید شما جلال واسطه گفتم دیگه
تو جلال واسطه قبول دارید؟ آقا معنی هر جلال واسطه قبول دارید دیگه شما آقا معنی هر
نه جلال نه ایشون بحث میکنه
نه ایشون که قبول دارید استصحاب عدم اتیان اثبات بکنه بعد از خود جلال واسطه
این در کتاب
هست آقا معنی حرفی
فوت و عدم الاتیان نه نیست دیگه چرا قاطعه منو بیشت فوت و عدم الاتیان نه خفای واسطه نه جلای واسطه اصلا ارزش نداره
استصحاب
عدم الاتیان اثبات وجوب قضا نمی کند چه گفته به تو موضوع قضا میکنه
آجا معنی
بابا استثاب نهار
شما قبلا گفتید
من هیچ وقت نگفتم من همیشه تو جو جو
نهار قبلا گفتید مختار ما به وزده کردید برای این موارد این مشکل گفتید مختار ما این است که عرف میگه نمیشه که در وقت که ما بودیم استصحاب عدم الاتیان
قبول چرا وقت با عدم الاتیان رو
نه بعد گفتید و بلحاظ بعد وقت بگه بلحاظ بعد از
وقت نهار میگی
نه همون
تو مثال
قضیه نگفت بیان بود بیان
ابدا نگفت ابدا نگفت
گفت
اصلا من نگفتم
از آن معنی
حرفی من محال هم تو اشتیه
اولویتی گرفتی
از آن معنی حرفی
محال نمیگه بابا نوشته های من هست گفتن استثاب عدم الاتیان
شما بیان تو این بود گفتید که نمیشه
من بقای نهار گفتم
داخل وقت باشه اولویت گرفتی اگه داخل وقت باشه بشه که نماز بخون
نه اون یه چیز دیگر اون ملا اون در جاییست که استثاب عدم الاتیان در وقت جاری میشه ساعت مقبول نشیم از این وزینه استثاب از
اون وقت که بشه
از اون وقت رابه شدیم دیرتون در تقیقه از این وقت مقبول نشیم استثاب عدم الاتیان در داخل و گفتم شعر بگید میگه فصله ها روایت هم میگه فصله ها بعد وقتی وقت گذشت بگید نه لازم نیست قضا خود اون ربطی نه رو به استثاب اون با دلیل سیه فضلا را آوردیم
نه همونجا
و یا روایات
همونجا فرمودید استثاب عدم
استثاب عدم در داخل وقت اثبات وجوب اعاده می وجوب احتیاط می
کنه این اثبات می کند فوت و وجوب قضا
نه بابا من فوت اثبات نمی کنه
فوت تفکیک نمی کنه که بگم فوت
گفتم مثلا نگفتم فوت من این باش
من میخوام بگم جوانه به کودتا رو شما لازم دارید در میگه
فوت من این باش اصلا منم چه اصلا
اونجا چی
رو نمیشه نمیشه ها کنید ما در اونجا گفتیم دلیل حکم ظاهری که میگه واجب است احتیاط کنید در داخل وقت یه لازم عرفی دلیل وجوب احتیاط در داخل وقت لازم عرفی داره و اون وجوب قضا بعد از خالی نه اینکه اثبات عنوان فوت بکنه من همین رو گفتم
آجا توی بحث اندکاک
مطمئن باشیم من حافظم میگرد برمیم
آجا توی بحث اندکاک و معنی حرفی بودن
پس دلیل سلطنت
وضاحت بدیم وضاحت وضاحت علی خود و علی کسی که
پس اون دلیل یه لازمه داره به لازم اون اصلا نه لازم دلیل
اصلا با نگفتیم استصحاب عدم اتیان اثبات فوت میکنه به خاطر خلفای واسطه جلای واسطه هیچ نگفتم اصلا تا امروز من چیزی ندادم شاید یه موقعی تو ذهنم موقعی تو اینا که نوشته ها من نه تو این سالهای اخیر گفتم اما اونی که
ازا تو بحث
دیگه مورد دیگه بود اون مورد صلات فی النهاره اون تو خطاب اومده بله الان هم میگم قرب به قرب بدی صلات فی النهار اسلام نهار تو بحث هم گفتم ولی آثار صلات فی النهار با نکنی قرب دیگه این نقض یقین بشه
جا این مثال شما تقییدی بودن اندکاک استفاده کردیم
بله
تغییری بودن اندکات این تغییری بودن اندکات توی خفا میتونه تاثیر داشته باشه
چی؟
اگر از اون خفای واسطه بخواه بیم جلو و میگیم چون نهای تغییریه و اندکات عقد شده این موجب خفای واسطه میشه و این عرفی محصر خودش میگیره اما اگه خواست از اون جلای واسطه بیاد جلو و اینا رو بگید عرف میفهمه دو تاسته و اینا دیگه اندکات و تغییری بودن تأثیری نداره چه به نحو معنای حرفی
نه نه اونجاها چون معنای حرفی اصلا لحاظ نمیشه عرفاً معنای حرفی فقط ادات ربطه
اونی پس این به خفا باید منجر بشه نه به بعد از باب جلا
نه نه نه
چرا دیگه اینه شما باید باب خفا بگید از باب جلا دیگه نمیشه بگید
به عرف بگید در مورد تقید و صلات فی النهار دیگه نهار ممکن نیست متعلق امر زمینی باشه وجود نهار که نمیتونه که متعلق هم باشه باید نماز بخونی باید روز باشه
این
ساعت ها هست که